نعم مشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سامر رو داشتیم بیان میکردیم در اجتماع امر و نهی. مسئله سامر یه مرحله ثبوت داره، یه مرحله اثبات. میفرمان تو مرحله ثبوت یعنی در واقع اجتماع امر و نهی در جایی است که منات هم وجوب و هم حرام در ماده اجتماع موجود باشد. منات باید باشه، یعنی منات صلات میگه تو مصلحته، منات قصد هم مفسدشه. خب اون وقتی که جدا جداست، قطعا صلات مصلحت خودشو داره، قصد هم مفسده خودشو داره. حالا اینجا میخوایم بگیم اجتماع امر و نهی وقتی است که اون آقایی که میره تو مکان قصبی نماز میخونه و جمع میکنه تو اونجا، باز بگیم هم منات صلاتی است هم منات قصبی. نه اینکه بگیم اونجا رو دیگه شعار نماز نخواست از این آقا، یعنی که نمیشه گفت، یا نمیشه بگیم شاره توی اینجا دیگه قصب و کاری باش نداره، میگه قصب بکن، اینم که نیست. این میشه ماده اجتماع که منات مصلحت صلاتی و مفسده قصبی وجود داره، اسم اینو میذاریم باب تزاحم. پس باب اجتماع از باب تزاحم است، نه از باب تعارض. باب تعارض چیه؟ این که دو روایت صادر شده، یکیش میگه واجبه، یکی میگه حرامه، و ما میدونیم یکی از اینا اصلا حکم خدا نیست. این میشه تعارض. لذا کیفیت معالجه تزاحم با کیفیت معالجه تعارض خیلی فرق میکنه. تو تعارض دلیلین، چون میدونیم یکی از اینا حکم خدا نیست، برای اینکه پیدا بکنیم اینیم روایت اول حکم خدا نیست یا روایت دوم حکم خدا نیست، برای یکی میگه واجب یکی میگه حرام، برای پیدا کردن چی؟ چه راهی رو طی میکنیم دیگه. من وارد مباحثش نمیشم، اما کلیت میگم دلالت حدیث رو نگاه میکنیم، سند حدیث رو نگاه میکنیم، جهت صدور حدیث رو نگاه میکنیم. این چیزایی که تو بحث اصول گفته شده تو جای خودش، و شیخ اعظم انصاری یه بحثی هم داشتن مرجحات خارجیه، حتی غیر از مرجحات که منصوصه هست. آیا ما میتونیم تعدی کنیم از منصوصه به غیر منصوصه؟ این بحثایی بود که الان دیگه واردش نمیشه. و اما تو باب تزاحم که تو ماده اجتماع هم مصلحت هست هم مفسده هست، دیگه اینا نمیتونه بگیم یکیش حکم خدا نه. خدای متعال از ما هم صلات خواسته هم ترک قصب خواسته، ولو با هم جمع شده باشه. این میشه باب تزاحم. تزاحم ما چطوری حل میکردیم؟ آیا سراغه دلیل می رفتیم که ببینیم سند کدوم قوی تره، دلالت کدوم قوی تره؟ نه، در بحث تزاحم میریم اقوا را نگاه میکنیم، اقوال منات. مثالی که زدیم تو قریقین، قریقینی که با هم دارن غرق میشن و آقای نجات قریق نمیتونه هر دو رو نجات بده، دو تا دستش رو اندازه گردنی دو تا هر دو رو بکشد بالا، زورش به یک کدوم میرسه. اینا میگن شاره هر دو رو میگه نجات بده، اما وقتی میبینه این آقای مکلف نمیتواند که خب یک کدوم، حالا میگه یک کدوم ترجیح با کدومه، میگه هر کدوم که مصلحتش بیشتره، اگه نجاتش دادی بیشتر خدمت میکنه. مثلا این کدوم عالمه، این کدوم جاهل، میگه عالمه رو فعلا نجاتش بده، اون جاهل رو غرق بشه. حتی ما تو بحث عالم رو ترجیح دادن میگیم ولو این که اون دلیلی که میگه عالم نجات بده سندش ضعیف تر باشه، اون دلیلی که میگه جاهل رو نجات بده سندش قوی تر باشه دیگه. خوبه؟ یعنی میخوام بگیم از باب تعارض دیگه ما اینجا وارد نمیشیم، ما کاری به سند دیگه اینجا نداریم. ولو سند عالمه که میگه نجات ضعیفه، کاری به سند نداریم، مصلحت رو نگاه میکنیم، میگیم این دوتا دارن غرق میشن، فعلا مصلحت قوی تر اینه. تو بحث صلات و قصد که الان داریم بحث میکنیم اونم همینه. وقتی از باب تزاحم شد، کیفیت معالجه تزاحم اقوال مناته. یعنی بیم منات صلاتی قوی تره یا منات قصبی. اگر گفتی مصلحت صلاتی قوی تره، باید نمازو بخونید ولو تو مکان قصبی. اگه گفتیم مفسده قصبی بالاتره، حق نداره نماز بخونه، باید قصب رو ترک بکنه، باید بیاد بیرون ولو نمازش قضا بشه دیگه. هی اینا رو میگه. اما فعلا نمیخوایم نتیجه گیری بکنیم، فعلا داریم کلی صحبت میکنیم. اگر تو باب تزاحم منات ها مساوی شد، رسیدیم به این بحث دیروز، اگر منات مساوی شد یحکم به تخییر، یعنی دو نفر دارن قرار میشن مثل هم منم نمیتونم هر دو رو نجات بدم، مقتضی هست برای نجات هر دو اما مانع هست برای نجات هر دو، یک کدام مانع نداره. وقتی ترجیح داشت میگفتیم عالم رو، اما الان هر دو عالمن، هر دو جاهلن، مساویان. یحکم به تخییر. خب تو بحث صلات قصبی یحکم به تخییر یعنی چه؟ معنا میکنیم معناش اینه که این صلات میخوای طرف صلاتو ترجیح بده، وایسا نمازو بخون. میخوای طرف قصبو ترجیح بده، قصبو ترک بکن. مفهوم تخییرم اینه، اگه فرض کردیم مصلحت صلاتی 50%، مفسده قصب هم 50%. یحکم به تخییر معناش اینه که این صلاتی که با قصب جمع شده مثل اون صلاتی است که تو خونه خودت میخوندی قصب نبود، میرفتی تو مسجد، چطور اونجا فقط 50% مصلحت بود، الان هم که با مفسده جمع شد مفسده اصلا ولش کن. تخییر معناش اینه، یعنی یک کدوم انتخاب بکن. یا اون طرفش هم همینه، وقتی میگیم تخییر، اگه شما قصب خاصی انتخاب بکنی، معنای انتخاب قصب اینه که این قصبی که جمع شده با صلات مثل قصبیست که با صلات جمع نشده بود، قصب تنها بود. چطور قصب تنها یقینا حرامه؟ الان میگه یقینا حرامه. خب در اینجا یه مطلبی رو میخوایم بگیم و وارد نظر آخوند بشیم و یه ایراد به آخوند بگیریم. مطلبی که آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرمان اینه، میگن اگر این صلات و قصب و قائل به جواز اجتماع شدی و گفتی میشد هم صلات و قصب و هم جمع بشه، خب اینو بارها گفتیم، معناش این است که این صلاتی که دارد میخوند این آقا تو مکان قصبی محکوم به حکمین است، یعنی دو تا حکم داره، هم حکم وجوبی داره هم حکم حرمتی داره، که ما بارها گفتیم چی تو دو تا حکم است، گفتیم دو تا جهت داره، دو تا عنوان داره، عنوان صلاتی میشه واجب، عنوان قصبی حکم حرمت روش میاد. این دستوریتی است که ما قالب جواز بشیم و بگیم میشود امر و نهی با هم جمع بشیم. و اگر قالب امتناع شدی گفتی نه جمع نمیشه صلات و قصب با هم، در این صورت معنیش نیست که یک کدوم از صلات قضا. تا میگن یک کدام، میگیم خب کدوم. تا میگیم کدوم جواب، میگیم اگه اقوال منات هست مثلا صلات میگه قوی تره، همون اقوال منات جلو بنداز. و اگر اقوال منات نیست تخییر. این تا اینجا بس تمامه. یه مرتبه آخون میگن که در اینجا که تخییر شد می توانیم حکم دیگری هم بکنیم غیر حکم اینی که فعلا تو اینا دارن. یعنی اگه این دوتا جمع نشده بود، صلات تنها بود، حکم چی بود؟ وجوب بود. قصب اگه جمع نشده بود با نماز، حکم چی بود؟ گفتیم حرامه. الانم که با هم جمع شده، شما یا ترجیح بده صلاتا یا ترجیح بده قصبا، بنابر تخییر دارم میگم، اگه به تخییر رسیدی یک کدوم ترجیح بده، اما حکمشو میتونی یه چیز دیگه بگی. یعنی حکمشو نگو مثلا صلات واجبه، میتونی بگی مستحبه، میتونی بگی مکروه، یا قصبه رو نگو حرامه، بگو مستحبه، بگو مکروه، یه چیز دیگه بگو، یه احکام خمسه، هر چی میخوای بگو. علتش چیه؟ علتش اینه که تو عمل شما نمیتونی کار خلاف شارع انجام بدی. تو عمل یا مجبوری نماز رو بخونی یا مجبوری قصب رو ترک بکنی. یکم به تخییر. پس تو عمل وقتی که ترجیح پیدا نکردیم میگیم که یک کدوم صلات و قصب رو شما ترجیح بده و حکمش هم میتونه عوض کنی. فقط دلیلش آخوند نمیگن، این دلیل ها حتما اضافه کنید، ولی کلام آخوند ناقصه. دلیل اضافه میکنیم و میگیم چون حکم جدیدی که ما میگوییم هیچ تأثیر عملی ندارد، وقتی که انسان مخیر شد بین فعل و ترک، وقتی بین فعل و ترک مخیره، حکم همون باشه، همون حکم وجوب و حرمتی باشه یا یه حکم جدید باشه. این یه بحثیست تو اصول که میگن التزام آیا لازم است شخص مکلف تو مقام التزام، یعنی تو مقام فکر، ملتزم بشه به همون حکمی که شارع گفته. میگن نه، خیلی ها میگن نه لازم نیست. اونی که لازمه عمله، میگن تو عمل مواظب باش خلاف دستور خدا عمل نکنی. پدر به بچه گفته نون بگیر، این باید بره نون بگیره، تخلف نمیتونه بکنه، اما وقتی دارد نون میره بگیره بگید به نظر من نون گرفتن مکروه هست، میخواد بگید مکروه، میخواد بگید مستحبه، میخواد بگید واجبه، میخواد بگید هر چی میخواد بگید، میشه التزام. تو مقام التزام اگر اثر عملی نداشته باشه میگن هیچ اشکال نداره، لازم نیست. پدر که گفته واجب است نون بگیری، بچه هم بگه منم میگویم واجب است، لازم نیست وفاق داشته باشه از نظر التزام، عملش باید وفاق داشته باشه. این حرفی است که بعضی تو اصول میگوین. استاد یه آیه داریم که فرمان بسم الله الرحمن الرحیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتا یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یسلمو تسلیما. تو دلشون هم اینا باید نسبت به حکمی که شما یه از رسول میخواهد. حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم، من دارم اشاره میکنم که این بحث وصل به یه بحث دیگر اصولی است، وقت اونجا باید این بحث رو بکنیم که آیا التزام لازمه یا نه. ما این بحث رو داریم و میگیم معتقدیم که التزامم لازمه، حالا بحثش رو باید بکنیم. بحث تجری مطرحه، مقابل تجری بحث انقیاد مطرحه، مقابل این دوتا اطاعت و معصیت، چهار تا عنوانه، اینا باید بحث بشه خیلی. الان بذارید بحث فعلیمون رو بکنیم که صاحب کفایه میفرماند وقتی شخص مخیر شد بین فعل و ترک که آیا نمازو بخونه یا نخونه، وقتی مخیر شد یک کدوم انتخاب بکنه، اما از نظر التزام میتونه حکم دیگری رو بگه. یه ایرادی که ما اینجا به آخوند داریم اینه، میگیم جناب آخوند بحث ما فقط نماز در قصر نیست. خود شما الان بحث انقاض غریقه اینم گفتید، اونم چیه؟ اونم از باب تزاحم دیگه. اجتماع دوتا امره، نه یکیش امر یکی ترک. اجتماع دوتا امره. آقای مکلف هم نمیتونه دوتا رو نجات بده. میگید که چی؟ مخیر است بین اینکه یک کدوم از اینا نجات بده. خب اگه یکی از اینا رو خواست نجات بده، اما ملتزم باشید که مستحبه، یا ملتزم بشه مکره. خب مستحب میتونه یعنی ترک بکنه، اثر عملی داره. این نمیتونه بگید من نفر اولی که نجات دادم حکمش مستحبه، و اگه مستحب میتونست نجاتش نده. این چیتا آخون میگن که یه حکم جدید بگید غیر وجوب، اما تو عمل خودشو مقید بکنه. چطور خودشو مقید کنه وقتی وجوب نیست؟ تو بین فعل و ترک حرف آخون درسته، خب ترجیح نداره. نه فرض کنیم دو تاشون مساوی هم. کلام آخون این که اشتباه کفایه و منشأش اینه که ایشون فکر کردن مثال، یه مثال تو ذهنشون بوده به نام صلات در قصر. صلات در قصر تأخیر بین فعل و ترکه، نه بین فعل و فعل. اما مثال اجتماع ما تو باب تزاحم فقط اجتماع امر و نهی نیست، گاهی هم اجتماع دوتا امره. ایراد من هم همینه. اگه کلام آخوند رو فقط بیاری تو باب اجتماع امر و نهی، کلامشون درسته. آب بگه تو اجتماع امر و نهی وقتی به تأخیر رسیدید، شما یا باید انجام بده یا باید ترک بکنه دیگه، شق سوم که نداره که. هر کم میخوای انتخاب بکن بکن. مثل این که میگن یا تو اتاق باش واجب است باشی، یا حرام است باشی و باید بری بیرون. خب وقتی بین فعل و ترکه شما میخوای یک انتخاب بکنی، یک کدومه که انتخاب کردی میخوای بگو مستحبه، بگی مکروه، هرچی میخوای بگو. بلاخره یا تو اتاقی یا بیرونی، در هر دو حال داری یه لنگه یه تأخیر انجام میدی، اشکالی هم که نداره. اونایی که میگن اشکال نداره اینه نظرشون. اما ایرادی هم که ما فعلا اینجا داریم اینه که این کلام تو مقتضیین، اونجایی که هر دو امر باشه، این کلام اونجا نمیاد. تو غریقین، تو غریقین یکیش واجبه یکی حرام، یعنی هر دو واجبه. و تو تأخیر باید چی بگی؟ باید بگیم مخیر هستیم، یا اولی رو واجب است نجات بدیم، یا دومی رو باز میگیم واجب است نجات بدیم. نه اینکه بگیم مخیریم یکیش مستحب باشه، یا اگه مستحب باشه میتونیم ترک بکنیم.
با التزام عملی حل میشه دیگه. من یه طور از این مثلا میتونم نجات بدم و تو عمل یکیشون نجات بدم، حالا تو اعتقادم هرسی میخواد باشه مستحب باشه.
ملزم ندارید، اشکال من این نبود، اشکال من اینه. شما بعد از عمل دارید میگید رفتش یکی نجات داده، قبل از عمل بگید. قبل از عمل از خدا سوال میکنه نجات اولی حکمش چیه؟ میگه مستحبه. دومی چیه؟ میگه مکروهه. خب میتونه نره. اما تو فعل و ترک اینطور نیست. تو فعل و ترک ها که صلات تو قصر یا میخونه یا نمیخونه، اونجا چه بگید که واجب است بخوانید، چه بگید مستحب، چه بگید حرام، هر چی. بالاخره یا نماز رو میخوند یا نمیخونه. اگه نخون قصر داره ترجیح میده، اگر هم خون وجوب داره ترجیح میده. خلاصه این حرف. حالا یه مقدار حرفای دیگه هم داره.
مثالی که شما فرمایید باب تزاحم هست بین
قریبین، اما ظاهرا معلوم باخون
دارن فقط اجتماع امر و نهی
رو
میگن، یعنی در عمل یا فعل یا ترک.
حالا دیگه این ظاهر، همین حرفا تو همین کلمه ظاهر بود که شما گفتی. این ظاهر اگه انحصار داشته باشه، بله انحصار نیست. اول بحثشون هم چی گفتن؟ گفتن اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است. وقتی میگن از باب تزاحم یعنی بس وسیعه، دیگه. ما میریم تو باب تزامنیم اینه، اما باب تزامن نمیتونیم منحصرش کنیم به اجتماع امر و نهی. گاهی تزاهم تزاهم بین دوتا وجوبه، گاهی تزاهم بین دوتا حرامه، گاهی تزاهم بین واجب و حرامه. تزاهم خیلی داریم که یکیش میشه بحث اجتماع امر و نهی. خب تا اینجا ما مقام ثبوت رو بحث کردیم و اما مقام اثبات ببینیم چیه. تو مقام اثبات هم یه تصوری بکنیم، همون صلات و قصد تو مقام اثبات چه بگوییم. یعنی مختصر اثباتش دیگه، اینو مطالعه کنید، بعدا مقام تاسع رو انشاءالله فردا. و صلی اللہ علی محمد و علی آله.